گرچه زنجیر به پای دل شیدا زده ای، گرچه زنجیر به پای دل شیدا زده ای.
بله عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه‌های عصر روز شنبه 26 تیر ماه 1400 از رادیو معارف. دعوت می‌کنم برنامه بعدی رو بشنویم.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان و عزیزان علاقمند به تاریخ اطلاع دارن که این برنامه به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام میپردازه، البته از نگاه منابع تاریخی شیعه و از کارشناسی استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه استفاده میکنیم. آقای دکتر سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام متقابل دارم حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه. آرزو میکنم همواره معید و موفق باشند. در خدمت هستم.
بسیار سپاسگزارم. برنامه رو آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. همراهان عزیز برنامه زلال تاریخ، استاد ارجمندم جناب آقای دکتر جباری در برنامه گذشته مطالبی رو فرمودن، از جمله اشاره کردن، چون بحث حجرالاسود که پیش اومد اشاره فرمودن به شبهه‌ای که خلیفه دوم هنگام تبرک جستن به حجرالاسود بیان کرد و امیرالمؤمنین پاسخ ایشون رو دادن، و همچنین بحث جابجایی مقام ابراهیم علیه السلام در هنگام فتح مکه توسط رسول خدا، از جمله اقداماتی که رسول خدا هنگام فتح مکه انجام دادن، و همچنین اشاره فرمودن به ماجرای توطئه مشرکین برای ترور رسول خدا. جناب استاد، شما در برنامه گذشته نکته آخری که فرمودین اینکه رسول خدا وارد کعبه شدن و بعضی از تماثیل و تصاویری که در داخل کعبه آویزون بود و بعضن یا از انبیا بود یا تماثیل دیگه، اینها رو محو کردن. ادامه بحث رو در خدمتتون هستیم، از اقدامات رسول خدا هنگام فتح مکه و در مسجد الحرام.
همطور که اشاره فرمودید، بحث ما به ورود رسول خدا صلی الله علیه و آله به درون کعبه رسید. تا قبلش اشاره کردیم که چون کلیدداری کعبه در دوره جاهلیت در دست خاندان بنو شیبه بود، لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرستادن دنبال کلید در خانه کعبه. یکی از افراد این خاندان عثمان ابن طلحه بود که این قبلا آمده بود و اسلام آورده بود نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله، و کلید نزد مادر او بود، و پیامبر اکرم وقتی که کلید رو طلب کرد، او رفت نزد مادرش و کلید رو خواست. او امتناع کرد در آغاز و این پسر به هر حال او رو متوجه کرد به اینکه به هر حال ناچاره که کلید رو بده و کار امروز دست رسول خدا صلی الله علیه و آله هست. و جالبه که این پسری که اسلام آورده بود به مادرش گفت که یا کلید رو میفرسته و یا اینکه تو رو به قتل خواهم رساند. یعنی به هر حال ملاحظات خانوادگی اینجا دیگه به کناری رفت و اونچه که براش مهمتر بود امر رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، و این مادر هم ناچار شد کلید رو داد و به دست غلامی سپرد و او آورد نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله. و باز اشاره کردیم وقتی که پیامبر اکرم اون کلید رو دریافت کرد، رو به عمر کرد و فرمود که هاذا تعبیل و رؤیای من قبل. این بله. در برنامه قبل اشاره کردیم و عرض کردیم که ناظر بود به اون اعتراضی که عمر در صلح حدیبیه به پیامبر اکرم کرد نسبت به محتوای صلح و تصور میکرد پیامبر سازش کرده با اینها و از سوی اعتراض میکرد که شما بر اساس رؤیای صادقتون به ما وعده دادید که داخل خانه کعبه میشیم. پیامبر اکرم اینجا فرمود که این تعبیل رؤیای من هست، الان ببین الان میخوایم وارد خانه کعبه بشیم و خداوند متعال محقق کرد اونچه که من وعده داده با این تعبیر، حالا تعبیل رؤیای من قبل. و سپس حضرت برخاست و در خانه کعبه رو گشود و وارد خانه کعبه شد. حالا در همینجا عرض میکنم که بعد از اینکه پیامبر اکرم از خانه کعبه خارج شدن، کلید رو مجددن برگرداندن به همین خاندان بنو شیبه و گویا با این به هر حال تصوری که اونها داشتن که به امانت دارن کلید رو میدن، یا همچنان متقاضی بودن این افتخار کلیدداری خانه کعبه در دستشون باشه، پیامبر اکرم اجابت کردن این رو. واسه طبیعی است که خب مشروط به این بود که حق امانتداری رو رعایت کنن، مجددن این رو برگرداندن. با تعبیر دیگر میتونم گفت پیامبر اکرم به هر حال به عنوان یک امانتدار صادق و راستین وقتی که کلید را از اون زن گرفت، مجددن هر شبت که برگردن و این خیلی مایه شادی اون زن شد و همینطور اون خاندان. و از مناسبی که در مکه تقسیم شده بود وجود داشت، برخی از مناسب کاذب و غیر کاذب که وجود داشت، پیامبر اکرم تنها دو منصب رو حفظ کردن و به صاحبانش برگرداندند. یکی هم منصب کلیدداری خانه کعبه که به خاندان بنو شیبه برگرداندن و دیگری منصب سقایت بود و آبرسانی به حجاج که در دست عباس عموی پیامبر بود. این افتخار رو همچنان پیامبر اکرم برای عباس محفوظ نگه داشت و این خدمت به زوار بیت الله الحرام در آبرسانی رو برای خاندان بنی هاشم پیامبر اکرم حفظ کرد.
جناب استاد خیلی عزم، خب این دو منصب رو پیامبر حفظ کرد در همون خاندانهای قبلی که بود، یا اینکه نه مناسب دیگه ای هم وجود داشت اونا رو لغو کردن، کلا اون از بین بردن؟
بله عملا میشه اون لغو کرد دیگه، به هر حال
یعنی که در دست جابجا کنن به خاندان دیگه ای این صورت نبوده.
نه نبوده. و بعد از اون پیامبر اکرم در مکه والی رو نصب کرده و ارشاد که امور دیگه در دست او انجام میگرفت.
یه علتش هم میتونیم باشن استاد، اینا خیلی از این مناسب شرکالود بود دیگه، یعنی شاید مربوط به بت ها میشده به این صورت بوده.
یکیش این بوده، البته همش نمیشه گفت شرکالود بوده، اما میتونم گفت که این مناسب بعضا وسیله تفاخر میانه قبائل شده بود و مثلا منصب امور نظامی در دست قبیله بنو مخزوم بود که خالد بن ولید هم از اون قبیله بود. خب طبیعتا نمیشد الان دیگه این منصب رو همچنان در دست اینها حفظ کرد، جهت اینکه به هر حال هم خاندان غیر مطمئنی بودن، تا روز آخر مقاومت کردن و الان جزو طلقا هستن و طبیعتا این منصب باید در دست خود پیامبر یا کسی باشد که مورد اطمینان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست. یا مناسب دیگری مثل منصب سفارت و رایزنی میان قبائل و امثال اینها که طبیعتا با
تشکیل حکومت قاعدتا اونها دیگه فلسفه وجودش از اون میبود.
تا زمان بود که مکه به شیوه قبیله ای اداره میشد و طبیعتا اینها تقسیمات بود که صورت گرفته بود و در مکه یک حکومت مرکزی وجود نداشت که کارها رو عهده‌دار بشه. نکته دیگر این که خب رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد خانه خدا شدند با برخی از اصحابشون. یکیش همون عثمان ابن طلحه بود که عرض شد کلید دست اون خاندان بود. دیگری بلال بود، بلال ابن رباح و اسامه ابن زید، نام اینها برده شده که اینها با رسول خدا وارد خانه شدند. ممکنه به ذهنها توادر بکنه که خب امیرالمؤمنین کجاست؟ چرا نام امیرالمؤمنین در این لحظات نیست که حضرت شاید که همراه پیامبر که طبیعتا همیشه ملازم پیامبر اکرم بود داخل خانه شده باشد؟ اون چه که میتوان در اینجا گفت این که به نظر میرسه امیرالمؤمنین سلام الله علیه دنبال مأموریت‌های مهمتری بوده و اون این که مکه رو امنیتش رو برقرار بکنه، کسانی که ممکنه احیانا قصدی داشته باشند به هر حال تعرضی داشته باشن و قصدی داشته باشن اون رو خونسا بکنه، و دیگر افرادی که پیامبر اکرم، افراد خطرناکی و با سوء سابقه که پیامبر خون اونها رو هدر اعلام کرده بود، طبعا امیرالمؤمنین چه بسا به دنبال اونها بود و لذا در این لحظات همراه رسول خدا نیست در داخل کام.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد، اگر موافق باشید یک فرصت را از اتاق فرمان بگیریم، مجددا در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
وهالنبي لعدنان من جاء بالقرآن عيني وسؤلي وكل شغلي به مدى الأزمان وهالنبي لعدنان من جاء بالقرآن عيني وسؤلي كل شغلي به مدى الأزمان.
همچنان از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما شنوندگان خوب و عزیز هستیم. جناب استاد آقای دکتر جباری، در مورد اقدامات رسول خدا هنگام ورود به داخل کعبه می‌فرمودین، در خدمتتون هست.
خواهش می‌کنم. عرض شد که رسول خدا با دو سه نفر از اصحاب وارد خانه کعبه شدن. وقتی که وارد شدن با صحنه های مواجه شدن، به خصوص تماثیل یا تصویرهایی که تمثال هایی که از مثلا حضرت ابراهیم سلام الله علیه، از حضرت مریم سلام الله علیها بر دیوار کعبه و شاید تمثال های دیگری هم بود که پیامبر اکرم این رو نپسندیدن، و به خصوص که یک ارشاد که در قالب تصویر به حضرت ابراهیم سلام الله علیه هم یک نسبت ناروایی داده بودن، و اون اینکه در دستان ابراهیم تصویر کرده بودن که ازلام رو در دستان تیرها، ازلام تیرهایی بوده که اینها در قدح‌هایی در دوره جاهلیت در معابد قرار می‌دادن، روی این تیرها چیزایی می‌نوشتن یا برای انجام کارها یا در بحث استقسام بالازلام، یعنی نوعی میتوان گفت که قمار بود در حقیقت، حیوانی رو بین خودشون شرط بندی میکردن و بعد روی این تیرها سهم هر کسی مینوشتن، دست میبردن و هر مقدار که سهم یک دوم، یک چهارم، یک پنجم امثال اینها که بود از اون تیرها خارج میشد، سهم هر فردی مشخص میشد،
یعنی یک ابزار قمار شده بود.
قمار بود و قرآن کریم با صراحت نهی میکنه در اون آیه شریفه و ان تستقسمو بالازلام، یا اون آیه شریفه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، و عجیبی که این رو به حضرت ابراهیم سلام الله علیه نسبت داده بودن. پیامبر اکرم وقتی که وارد شدند این صورت ها و تمثال ها رو دیدند، اسامه بن زید میگه که رسول خدا فرمود که یک دلوی از آب برای حضرت بیارم. اون رو آوردن، پیامبر اکرم پارچه ای رو خیس کردن و شروع کردن به محو کردن این تمثال هایی که روی دیوار کعبه در داخل خانه کعبه بود، و این تعابیر رو می فرمودن که قاتل الله قوما یصورون ما لا یخلقون، خدا هلاک کند کسانی رو که می کشند، به تصویر می کشند اون چرا که خودشون خالقش نیستند. نکته این اینجا خوب حالا عرض بکنیم، در مباحث فقهی مربوط به تصویر پردازی، مجسم سازی، امثال اینها، که خب در این عبارت پیامبر اکرم و در برخی از روایات معصوم علیهم السلام نهی ازش شده، فقهای ما معمولا حمله بر این کردن که زمینه‌های نهی تحریمی در شرایطی بوده که اینها منجر می‌شده به عبادت صاحب اون تصویر یا اون مجسمه، و لذا این گونه روایاتی که از معصوم صادر شده ناظر به این هست. در فضای جاهلی طبیعتا این تصاویر مورد عبادت، مورد تقدیس مردم جاهلی بود، لذا باید محو شد و اذن هر شود که تصویر کشی یا مجسم سازیش و منجر به بت پرستی می شد. اما اگر زمانی برسد که دیگه این زمینه کاملا منتفی بشه، طبیعتا ممکنه که حکم متفاوت بشه، چنان که امروزه این چنین هست، و حالا معمولا فتوا به تحریم تصویر انسان یا حیوان کشیدن یا مجسمه انسان یا حیوان ساختن نیشون، زمینه
انحراف دیگه وجود نداره،
انحراف معنای پرستش وجود نداره معمولا. البته ممکنه در بعضی از مناطق کره زمین همچنان اینها وجود داشته باشه، جاهایی مثل هند و امثال اینها، خب همچنان مسئله بت پرستی رواج داره. لذا اینجا پیامبر اکرم با این تعبیر که قاتل الله و قوم یصورون ما لا یخلقون، یا در روایت دیگری که از زهری نقل شده، پیامبر اکرم مشاهده کردن صورت‌های فرشتگان رو، صور الملائکه و صورت حضرت مریم، صورت حضرت ابراهیم که به عنوان شیخن کبیرن یستقسم بالازلام، خدا هلاکشون کنه، ابراهیم رو به شکل پیلی که استقسام بالازلام میکنه کشیدن، یا این تعبیر که جعلو شیخنا یستقسم بالازلام، فرمود ما شأن ابراهیم بالازلام، ابراهیم کجا و استقسام بالازلام کجا. بعد این آیه شریفه رو قرائت فرمودن که ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. آیه شریفه آیه جالبی است که از این آیه به خوبی استفاده میشه که این که ابراهیم رو منحرفان از یهود یا از نصارا به سمت خودشون میکشیدن و سعی میکردن از نام ابراهیم سوء استفاده بکنن، قرآن میفرماد که ابراهیم به هر حال تابع دین حنیف بود، حنیف بود، مسلم بود و دارای انحراف نبود. حنیف معنای کسی که میل به سمت صراط مستقیم داره و دچار انحراف نیست، در مقابل جنیف که متمایل به سمت گناه و کجیست. اون آیه شرک غیر متجانف لعث ناظر به این دو واژه مقابل هم هستن، حنیف یعنی متمایل به سمت حق، جنیف متمایل به سمت باطل. و خب همطور که عرض پیامبر اکرم دستور محو این تصاویر رو دادن و همطور برخی دیگر از نمادهای شرک، احیانا مجسمه چیزی هم ممکن بود داخل خانه کعبه باشه، اینها رو هم محو کردن و بعد به نماز ایستادن. یعنی اول پیامبر اونجا رو تطهیر کردن از آثار شرک و شستشو دادن، تطهیر کردن و بعد ایستادن. جای ایستادن پیامبر برای نماز در داخل خانه کعبه هم باز دقیقا در این روایت آمده، روایت است که عرض کردم از اسامه ابن زید هست. در این روایت آمده که رسول خدا صلی الله علیه و آله دو تا داخل خانه شش ستون بود، از این شش ستون دو ستون رو در سمت راست قرار دادن و یک ستون در سمت چپ خودشون قرار دادن و سه ستون هم پشت سر پیامبر اکرم قرار داشت و پشت به در کعبه رو به دیوار ایستادن، در حدی که سه ذراع فاصله بود میان پیامبر و دیوار خانه کعبه، در حالی که پشتشون به سمت در کعبه است و اونجا ایستادن به نماز و دو رکعت نماز خواندن داخل خانه کعبه و بعد خارج شدن و آمدن در کنار در کعبه، دستان مبارکشون رو به دو طرف در کعبه گذاشتن و اون خطبه تاریخی خودشون رو اینجا ایراد کردن.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. یک فاصله رو میگیریم، مجددا در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
لیل و نهار سایه ای از نام احمد خورشید و ما جلوه نور محمد دریا به نام نامی او در فلات و من عالم تحیریست که در میم آن گمم دریا به نام نامی او در فلات و من عالم تحیریست که در میم آن گمم يا محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد. جناب استاد، شما در بخش قبلی این برنامه فرمودید که یکی از اقداماتی که رسول خدا در داخل کعبه انجام دادن محو این تماثیل بود و بعضی از این تماثیل تصویر انبیا بود، یا اینکه مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت مریم سلام الله علیها. ممکن است برای شنوندگان سوال بشه که آیا بت پرستان مکه با این انبیا آشنا بودن، شناخت داشتن به اینها که این حتی تصاویر اینا رو به عنوان چیز مقدس داخل کعبه قرار داده بودن، و بعضن چرا این انحرافات و این نسبت هایی مثل مثلا آلات قمار نسبت داده شده به حضرت ابراهیم علیه السلام در این تصاویر، ریشه اینها چی میتونست باشه؟
بله، اگر کسی تاریخ عصر جاهلی رو دقیق مطالعه کنه طبعا پاسخ این سوال براش روشن هست. مردم عصر جاهلی دچار خلق و خوی جاهلیت بودند، اما چنین نبود که اونها با انبیاء پیشین آشنا نباشند، به خصوص با حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل سلام الله علیهما. مردم مکه به خصوص مشرکان مکه علقه بیشتری داشتن. چرا؟ به جهت اینکه خود را از نسل اونها میدانستن و همینطور هم بود. قریش از نسل اسماعیل سلام الله علیه بود و رسول خدا هم از همین خاندان بود، ولذا اینها به هر حال خود رو پیروان حضرت ابراهیم میدانستن و به الله معتقد بودن، منتها متاسفانه گرفتار شرک شده بودن و به ابراهیم هم نسبت به هر حال این رفتارهای نادرست جاهلی رو میدادن، مثل این در قالب این. اما افزون بر این، خب همطور که عرض شد، تمثال حضرت مریم سلام الله علیها هم بر دیوار کعبه همطور که در روایت که اشاره کردم بود، نقل واقعی بود اینی که خواندیم.
بله.
متون کهن سیرس و این نشون بده پس اینها آشنای با انبیاء شود که دیگر غیر از حضرت ابراهیم هم بودند، مثل حضرت عیسی سلام الله علیه، مثل حضرت مریم سلام الله علیها. و از همینجا میتوان گفت که ارتباطاتی که مردم مکه و اهل الحرم با پیروان اهل کتاب داشتن قطعا تأثیر داشته. و باز از همینجا میتوان اون گزارش هایی که نشون میده خانه کعبه مورد زیارت پیروان اهل کتاب هم بوده، یهودیان هم بعضا به زیارت خانه کعبه می آمدن، یا نصرانی ها هم به زیارت خانه کعبه می آمدن، هرچند برای یهود به خصوص بیت المقدس از اهمیت دیگری برخوردار بود، اما این شواهدی است که به هر حال گزارش های تاریخی من رو تایید میکنه که خانه کعبه مقدس بود. حتی بنابر بعضی از گزارش ها ایرانی های زرتشتی هم، برخی از پادشاهان ایرانی هم آمدن برای زیارت خانه کعبه. به هر حال اینها هیچ کدوم قابل انکار نیست، چرا که خب انبیاء پیشین همه به زیارت خانه کعبه آمدن و این گزارش ها در میان اونها وجود داشت، میان پیروانشون وجود داشت. حضرت موسی آمده بر زیارت خانه کعبه، حضرت عیسی سلام الله علیه هم آمده. و بنابراین اگر مردم مکه با این انبیاء یا نمادهای اینها، با مقدسین نزد اینها مثل حضرت مریم آشنا بوده باشن، جای بعد و تعجبی نداره. منتها مشکل این بود که متاسفانه گرفتار تحریف و کژبینی شده بودن نسبت به انبیاء پیشین و دینی آمیخته با شرک رو داشتن، به الله معتقد بودن، به شرک ربوبی هم مبتلا بودن. بله.
بسیار سپاسگزارم. جناب استاد فرمودید که رسول خدا بعد از اینکه نماز گذاردن داخل کعبه خطبه ایراد فرمودن.
بله.
در ورودی درب کعبه.
بله.
میشه محتوای خطبه رو توضیح بفرمایید جناب استاد؟
بله، عرض میکنم که بر اساس نقلی که مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی از امام صادق سلام الله علیه با سند خودش از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه در فروع کافی جلد یک از مجلدات فروع صفحه 126، این روایت رو مرحوم کلینی نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمود که رسول خدا تشفا بودن و از داخل خانه کعبه که به بیرون می آمدن دو طرف در کعبه رو گرفتن، رو به جمعیتی که منتظر سخنان حضرت بودن، اعم از مسلمانانی که به عنوان سپاه پیامبر اکرم آمده بودن مجتمعا اونجا ایستاده بودن، و مشرکان و کسانی که به هر حال منتظر بودن پیامبر اکرم درباره اونها تصمیم بگیره، امثال ابو سفیان و دیگرانی که در مکه بودند. اینها اونجا ایستاده بودند، پیامبر اکرم در کعبه رو گرفتند، دو طرف چارچوب در کعبه رو فرمودند لا اله الا الله وحده لا شریک له، صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده. این جملات رو جملات توحیدی و تعریض بر اونها که ببینید خداوند متعال چگونه دین خودش رو غالب کرد. و همه احزاب رو به هزیمت کشاند، حزب ها و گروه های مختلفی که جمع شدن برای نابودی اسلام، خداوند به تنهایی حریف همه اینها شد، اونها رو به هزیمت و شکست کشاند. بعد رو کردن به این مجرمان، مشرکان مجرم که الان محکوم و منکوب در مقابل پیامبر اکرم ایستاده منتظر فرمان حضرت هستند و دل تو دلشون هم نیست، ممکنه به هر حال احتمال بدن پیامبر اکرم اینها رو مجازات بکنه. پیامبر اکرم رو به اونها کردن، فرمودن ماذا تقولون و ماذا تظنون، چی میگید شما، چی گمان میکنید، چه تصوری دارید؟ اونها در پاسخ جالبه گفتن که نقول خیرا و نظن خیرا، ما درباره شما جز خیر چیزی تصور نداریم و نمیگیم. اخون کریم و ابن اخن کریم، شما یک حکم یک برادر بزرگوار و بخشنده در حق ما دارید و فرزند یک برادر کریم و بزرگوار. حالا مرادشون طبعا عبدالله پدر پیامبر بود، یا عبدالمطلب بود، یا هر دو بود، یا ابو طالب بود که پدر خوانده پیامبر بود نحوی و کفیل پیامبر بود.
این مشرکین اعتراف کردن به کرامت رسول خدا و خاندانشون.
خاندان اون حضرت. وقت قدرت، بعد از اینکه اقرار کردن به کرامت پیامبر، گفتن حالا قدرت دست شماست، هر جور که شما فرمان بدید همون خواهد شد. خب وقتی که این رو گفتن پیامبر اکرم، این جمله کریمانه که در تاریخ ثبت شد و از پیامبرم جز این انتظار نمی‌رسد، فرمود که فإني أقول كما قال أخي يوسف، من همون جمله میگم که برادرم یوسف فرمود لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین، اشاره میکرد پیامبر اکرم به اون جمله حضرت یوسف که در سوره مبارکه یوسف آیه 92 منعکس است، وقتی که برادران یوسف اقرار به خطا کردند و متوقع بودند که یوسف در حق اونها به هر حال رحمت و بزرگواری داشته باشند، فرمود امروز سرزنشی بر شما نیست، خدا شما رو میامرزد و او مهربانترین مهربانان است. این جمله رو پیامبر اکرم به اونها فرمودن و این تعبیر اذهبوا انتم الطلقاء، برید که شما آزاد شدگان هستید و شما رو رها کردم. و در ادامه این خطبه البته جملاتی پیامبر اکرم داره که برخی از این تعابیر تشریعاتی است که پیامبر اکرم بیان میکند، در حقیقت میتوان گفت اینا تعریض بر همون تحریفاتی است که مردم مشرک در امر حج و مسائل اجتماعی و امثال اینها مرتکب شده بودند. و برخی از مباحث معرفتی، مثلا بحث شرافت انسان ها و تبعیض نژادی، شرافت عرب بر غیر عرب و اینها، پیامبر اکرم در قالب این کلمات این جملات تشریعی و تحریف زدا رو اشاره کردن که نمیدونم چقدر.
اگر اجازه بدید پس این خطبه که بسیار مضامین بالایی هم داره جا داره یک برنامه مستقلش بپردازیم، در برنامه آینده ما قول میدیم به شنوندگان عزیز که به این خطبه خواهیم پرداخت. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، سپاسگزارم جناب استاد دکتر جباری.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی یا نبی. لعن مشیت ذات حق که جهان ظهور مشیتش، صبر عوالم کن فکن همه از بدای حکمتش، ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش، نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرد به دولتش، که به هستی آمد نیستی ز تجلیات محمدی. یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از پخش رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. هر جای از کشور عزیزمون که صدای ما رو میشنوید، امیدوارم با خاموش کردن یک چراغ اضافه و کم کردن مصرف برق کمک کنیم به بقیه هموطنان عزیزمون که از این نعمت برخوردار بشن و این روزها و ساعتهای گرم تابستون رو بهتر پشت سر بگذارن. در ادامه برنامه